ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب دوشنبه 13 دی ماه 95 برابر با 2 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگو با تلویزیون ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی.
متشکرم وحید، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد باید سختگیری بر شبکه های اجتماعی کم شود. حسن روحانی در گفتگوی یک شنبه شب که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد گفت زندگی مردم با شبکه های اجتماعی است و بسیاری از اشتغال ها در این زمین است. آقای روحانی تاکید کرد اگر کسی در جذب سرمایه اخلال ایجاد کند به اشتغال صدمه زده است. به گفته آقای روحانی در یک سال گذشته 100 هزار شغل در ICT ایجاد شده و برای این کار فضای مجازی و پهنای باندها باید آماده باشند. آقای روحانی گفته است از حرکت به سمت اشتغال خوشحال است، اما از فاصله موجود و نسبت متقاضیان شغل نگران است. به گفته آقای روحانی رشد اشتغال خوب بوده، اما وضعیت بیکاری هم نگران کننده است. یک روز پیشتر نائب مجلس شورای اسلامی خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر شد. علی مطهری فیلترینگ این رسانه‌ها را امری موقت و مربوط به اعتراض‌های سال 88 خوانده بود. وکیل مدافع آرش صادقی شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه 500 میلیون تومانی گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی سپرده شده و با پایان کارهای اداری او تا روز سه‌شنبه آزاد می‌شود. امیر رئیسیان وکیل مدافع آرش صادقی زندانی سیاسی در صفحه توییترش نوشته در تماس تلفنی با آقای صادقی او گفته هنوز در اعتصاب قضاست. آقای رئیسیان نوشته است به محض آزادی گلرخ آرش برای درمان به بیمارستان منتقل می شود. آرش صادقی 70 روز است که در اعتصاب قضا به سر می برد و آنطور که یکی از بستگانش به رادیو فردا گفته در آستانه مرگ قرار دارد و حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ اعتصاب خود را بشکند. شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد جریان گاز وارداتی از ترکمنستان از صبح روز یکشنبه قطع شده است. دلیل قطع شدن گاز در این بیانیه کارشکنی ترکمنستان اعلام شده که به طور ناگهانی و خارج از توافق به دست آمده و مغایر با چارچوب قرارداد برای دریافت سریع مبلغ مورد مناقشه و اختلاف انجام گرفته است. معاون وزیر نفت ایران روز جمعه خبر داده بود قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به ایران همچنان تا 5 سال آینده برقرار خواهد بود و هر دو کشور متعهد به اجرای کامل آن هستند. ترکمنستان چند روز پیش از امکان قطع صدور گاز به ایران به دلیل پرداخت نشدن بدهی 2 میلیارد دلاری سخن به میان آورده بود. در خبر دیگر به گفته مقام‌های ترک تا به حال هویت 20 تن از کشته شدگان حمله به یک کلوب شبانه در استانبول شناسایی شده است. دست کم 15 تن از کشته شدگان از اتباع کشورهای خارجی و 5 نفر از شهروندان ترکیه هستند. آسوشیتد پرس گفته است که اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان و لیبی و همینطور اسرائیل و یک بلژیکی در بین کشته شدگان هستند. فرد مسلحی حدود ساعت 1 بامداد یکشنبه پس از کشتن یک پلیس و یک غیر نظامی وارد کلوب شبانه گران قیمت رینا در بخش اروپایی استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی حاضرانی که سال نو میلادی را جشن گرفته بودند از محل گریخت. و در خبری دیگر بشنویم از مدیرکل اجتماعی استانداری تهران که خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون خواب با رضایت خودشان شد تا به گفته او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. سیاوش شهریور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است 20% از زنان معتاد کارتون خواب مبتلا به ایدز هستند که با تنفروشی انواع بیماری‌ها را گسترش می‌دهند و بچه‌های بی‌سرپرست حاصل از این روابط فروخته می‌شوند.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت بحث حقوق‌های نجومی مختص به دولت نیست و بیشتر از این 300 نفر در دیگر قوا و نهادهای انقلابی هستند.
مردم بدونن این حقوق غیر متعارف مخصوص قوه مجریه نیست، به اندازه این 300 نفر خیلی بیشتر تو جاهای دیگرن، حتی تو نهادهای انقلابی هن، تو قوای دیگر هستن.
دونالد ترامپ میگوید اتهام رخنه سایبری روسیه در آمریکا اتهامات خیلی جدی است و باید منتظر مان تا مطمئن شویم.
آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری است در آمریکا که علیه اطلاعات جمع‌آوری شده توسط 16 سازمان اطلاعاتی کشور خودش اظهار شک و تردید میکنه و اونها رو مخدوش میدونه.
مدیر کل استانداری تهران میگوید زنان کارتون خواب با رضایت خودشان عقیم شوند.
اگر قرار باشه کل جامعه بر سر این راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع دیگر، برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حسن روحانی ساعتی قبل در یک گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت کرد و درباره موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی صحبت کردیشون. درباره اینکه اشتغال مهمترین مسئله کشور و همچنین گفت سال آینده شاهد نتیجه بهتری از برجام خواهیم بود. آقای روحانی همچنین گفت رشد اقتصادی کشور بر اساس آماری که بانک جهانی ارائه خواهد میده 6.6 خواهد بود و همچنین گفت که نرخ ارز هم در سال آینده 3300 تومان بسته خواهد شد. در بخش های دیگر صحبت های آقای روحانی بحث حقوق های نجومی مطرح شد و گفت که بحث حقوق نامتعارف مختص به دولت نیست و بیشتر از این 300 نفر گفت در قوا و دیگر نهادهای انقلابی هستش. همچنین بحث این رو مطرح کرد که اگر میخوایم اعتیاد نباشه باید جامعه بانشاد باشه و اینقدر به گفته ایشون سر مسائل جزئی نباید ایراد بگیریم. به موضوع لغو کنسرت ها اشاره کرد و همچنین سختگیری هایی که در فضای مجازی و روی شبکه‌های اجتماعی وجود داره. بخش از این موضوعات رو به صورت زنده و مستقیم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و همچنین مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در میون میذاریم. ممنون از هر دو کارشناسی که در این برنامه با ما شرکت خواهند داشت. آقای علوی، با شما شروع میکنم. آیا صحبت‌های آقای روحانی رئیس جمهور ایران در بخش اقتصادی به ویژه نکته تازه‌ای داشت؟
سخنان رئیس جمهور ایران به واقع بازتاب یافته‌های آماری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین مواضع ایشون هم منطبق بر به اصطلاح سیاست‌های دولت و اون به اصطلاح نهادهای اقتصادی دولت است. بنابراین چیز جدیدی رو نه در مورد یافته‌های اقتصادی نه در مورد به اصطلاح مواضع ایشون در مورد مشکلات اقتصادی نمی‌شد دید در این صحبت‌ها.
آقای کاظمیان، همین سؤال رو از شما دارم، آیا در بخش غیر اقتصادی صحبت‌های آقای روحانی در موضوعات سیاسی آیا به اعتقاد شما آقای روحانی تونست که افکار عمومی رو قانع بکنه؟
گمان میکنم که بجز اون بخشی که برمیگشت به تأکید آقای روحانی بر برجام و اینکه با وجود تمام این بحران‌ها و مشکلاتی که مواجه هست دولت باهاش در دوران پس از برجام، همچنان در آقای روحانی حمایت میکنه و تأکید میکنه به پیامدهای مثبت برجام و همینطور اون بخشی که واجد یک تعریضی بود در قسمت بحث مربوط به حقوق‌های نجومی و به هر حال دیگر نهادهای انقلابی و قوا رو هم در این بحث، یعنی بحث حقوق‌های نجومی، مورد انتقاد قرار داد. حتی بحث حساب‌های نجومی که به تعبیری دامن رئیس قوه قضاییه رو هم می‌گیره مطرح کرد و تاکیدش بر شبکه‌های اجتماعی آنلاین، فضای مجازی و حق مردم. به جز این دو سه محور که خب برجسته بود در صحبت‌های آقای روحانی، من گمان می‌کنم که مجموع مصاحبه ایشون توان اقناع بخش‌های ناراضی، نابرخوردار و اقشار خاکستری جامعه، یعنی اونایی که نه حامی دولت هستن تمام و کمال نه اونایی که مخالف دولتن، این بخش خاکستری رو به گمان من مصاحبه آقای روحانی خیلی نتونست جذب خودش کنه، مگر اینکه این رو بذاریم به حساب استراتژی آقای روحانی که میخواد در فاصله 5 ماه تا انتخابات فعلا خودش رو وارد چالش جدی با مخالفان نکنه و ادبیاتش رو بعداً به تعبیری صریح‌تر و شفاف‌تر کنه.
آقای کاظمیان، در مورد موضوعاتی که مطرح کردید به شما برخواهیم کرد تا مقدار جزئی‌تر درباره اونها صحبت کنیم. آقای علوی، آقای روحانی در صحبت‌های خودش درباره مسئله بیکاری صحبت کرد و گفت که کل شاغلین ما در سال 92 حدود 21 میلیون و 300 هزار نفر بوده و گفت امروز کل شاغلین ما 23 میلیون نفره. البته اشاره کرد که رقم بیکاری هم اضافه شده. چقدر این آماری رو که دادن درسته و چقدر روی این مسئله بیکاری میشه به این نکات اعتماد کرد؟
در مورد آمار بیکاری در ایران کلن مناقشه هست، در هم از جهت به اصطلاح اون مخالفای دولت در چارچوب حاکمیت، هم از منظر نهادهای مثل فرضاً صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی. چرا؟ به این دلیل که اساساً ما یه تعریف یگانه‌ای نداشتیم تا الان در مورد بیکار و نرخ بیکاری، دو تا مفهوم جدا هستن. خب اگر میزان کسانی که الان بیکار هستن رو بر اساس کسانی که مطلقاً کار ندارن در نظر بگیریم، خب این همون میزانی که الان طبق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران 12.7%. منتها اگر بر این میزان اضافه بشود اونهایی که دارای اصطلاح اشتغال ناقص هستن، یعنی کسانی که حتی به عنوان یک ساعت کار در هفته شغل داشتن، اینا رو به عنوان شاغل محسوب میکنن، میزان بیکاری از این بسیار بالاتر خواهد رفت، از 20% هم بالاتر میره. کما اینکه خود وزارت کار هم آمارایی رو که مطرح میکنه چیزی متفاوت است با اون چیزی که رسما اعلام میشه. بنابراین در مورد هم تعداد بیکاران هم در مورد نرخ بیکاری به هر حال مشکل وجود داره، توافق وجود نداره. و البته باید افسود که مهمترین نکته ای رو که ما ندیدیم در گفته های آقای روحانی این بود که ایشون هرچند بر مشکل بیکاری به عنوان یک مشکل اساسی تاکید میکنه، ولی نگفت که دولت برای جلوگیری از این مشکل چه خواهد کرد و چه سیاست هایی رو اجرا خواهد کرد.
متشکرم. آقای کاظمیان، در بخش از صحبت های آقای روحانی اشاره شد که دیوان محاسبات اعلام کرده تعداد مدیران دریافت کننده حقوق نجومی حدود 300 نفر بوده. بعد اشاره کردن که بحث حقوقهای نامتعارف فقط مختص به دولت نیست و اشاره داشتن که بیشتر از این 300 نفر در قوای دیگر، نهادهای انقلابی دیگر هم هستن. اشاره ایشون به چه مواردی و نکاتی بود؟
به هر حال این بخش از صحبت‌های آقای روحانی هم یک وجه ایجابی داشت، هم یک وجه سلبی. از یک طرف آقای روحانی متهم کرد منتقدان و مخالفان دولت رو به اینکه دارن از این موضوع سوء استفاده سیاسی میکنن، بهره برداری تبلیغاتی و انتخاباتی میکنن، و البته به رقم 397 کسی که در رابطه با حقوق نجومی بحث اونا مطرح هست اشاره کرد، اما همزمان توپ رو هم به زمین قوای دیگر انداخت، از حقوق‌های نجومی در نهادهای انقلابی حتی گفت و تلویحاً هم اشاره کرد به اینکه اگر قرار باشه بحث حقوق‌های نجومی مطرح بشه، بحث املاک نجومی و حساب‌های نجومی هم مطرح خواهد شد. دو کلید واژه‌ای که یکی دامن آقای قالیباف رو میگیره شهردار تهران و یکی دامن رئیس قوه قضاییه آقای آمادی لاریجانی رو. به تعبیری میشه گفت صحبت‌های آقای روحانی هم یه نوع جاخالی دادن بود از اینکه به تصریح بتونه اون بخشی رو که انتقاد متوجه دولتش هست و کسانی رو که دارن حقوق‌های نجومی میگیرن، اون رو بتونه کاملا توجیه کنه و توضیح بده برای اقشار پرسشگر و ناراضی. بله. و البته که اون بخشی که واجد تعریض بود به نهادهای انقلابی خب میتونست مهم باشه و حامیان دولت رو حداقل فعلا خرسند نگه داره، اما در نهایت خروجی و مواجهه معنیداری دست کم برای آقای روحانی این بحث به گمان من نداشت.
آقای علوی، آقای روحانی در بخش دیگری از این گفتگو درباره رشد اقتصادی صحبت کرد، گفت پیش بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی ایران 6.6 و گفت امسال بالای 6% ما رشد خواهیم داشت. شاید بحث رشد اقتصادی و آماری که ارائه میدن یک طرف، اما شاید با آن صورتی که مردم در داخل ایران احساس بکنن که این اتفاق افتاده و رشد صورت داره میگیره، این حس رو نداشته باشن. آیا میشه گفت این آمارها و این احساس مردم با هم نمیخوره یا اینها دو مقوله جدا از همن؟
خب در مورد آمار رشد اقتصادی هم پارسال، سالهای گذشته و هم در شرایط فعلی الان مناقشه وجود داره بین فرضاً مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه های دولت. منطقه از این ماجرا که بگذاریم، رشد اقتصادی در صورتی میتونه ملموس باشه برای مردم که در واقع اولا تداوم داشته باشه به شکل پایدار، دو اینکه این گسترده باشه. ما چون این چیز رو شاهد نیستیم، ما سال گذشته رشد اقتصادی چندان زیاد نبود، نزدیک صفر بود حتی. امسال ادعا میشه که رشد اقتصادی رفته بالا، سال قبلش باز رشد اقتصادی نزدیک 3% بود. بنابراین ما یه شکست و بس میبینیم در نرخ رشد اقتصادی، بنابراین هنوز به شکل پایدار و بالا در نیومده. به جز این قضیه، نرخ رشد اقتصادی فراگیر هم نیست. برخی از صنایع ایران مثل صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع بزرگ که دولت میتونسته به سرعت اونها رو فعال بکنه برای اینکه نشون بده به هر حال کاری کرده، اونها فعال شدن. منطقه مؤسسات کوچک و متوسط هنوز فعال نیست. بخش مسکن خود دولت اقرار داره که هنوز در رکوده و رشد اقتصادی پایدار و بالا و فراگیر زمانی میتونه احساس بشه از منظر مردم که ایجاد اشتغال بکنه، درآمد رو داره بالا و به هر حال باعث افزایش سطح زندگی بشه. تردیدی وجود نداره که سطح زندگی در این 3 سال در دولت آقای روحانی بهتر نشده. ما هنوز تورم بالایی رو داریم که بخش زیادی از قدرت خرید مردم رو در واقع از بین میبره. از طرفی مسئله بیکاری رو داریم که درآمد خانمیانگین و درآمد خانوار رو کاهش میده. با این دو مؤلفه، ترکیب این مؤلفه، نتیجهش اینه که وضعیت زندگی خانوار بهتر نشده، بنابراین احساس مردم احساس کاذبی نیست.
خیلی متشکرم آقای کاظمیان. فرصت کمی برای ما باقی مونده، میخوام اگر امکان داره خیلی کوتاه درباره این بخش از صحبت‌های آقای روحانی هم صحبت بشه که ایشون درباره این صحبت کرد که و گفت هر کشوری از ما برای مبارزه با تروریسم کمک خواسته، ما دریغ نکردیم، مثل عراق و سوریه. آیا واقعا بحث تروریسم در این ماجرای این دو کشور واقعیت داره یا مسائل دیگری در این ماجرا هست؟
یک نکته مهم در صحبت امشب آقای روحانی به نظر من همین بود. آقای روحانی در تفسیر حضور نظامی امنیتی ایران در سوریه ارجاع داد به یک موضوعی که به گمان من فاصله داره با اون واقعیتی که در سوریه جاری است. ایشون اعلام کرد که ما به خاطر مبارزه با تروریسم و در پی فراخوان دولت سوریه در این کشور حضور یافتیم، اما واقعیت اینه که ایران از سال 89 بعد از بروز اعتراضهای اجتماعی و فریادهای دموکراسی خواهی در سوریه در کنار دولت سرکوبگر اسد ایستاد و تجربه خودش رو در سرکوب خونین جنبش سبز اونجا جاری کرد و البته حالا در روند تحولات کاملا مستقر شده در سوریه و عمق استراتژیک مطلوب خودش رو داره تغییر میکنه. به این معنا آقای روحانی من فکر میکنم همون جایی ایستاد که قرائت آقای خامنه‌ای است و البته تلاش کرد با اشاره به وضعیت توأم با ثباتی که در ایران جاری هست تاکید کنه که خب به هر حال وضع خوبی برقرار هست، اما به این پرسش مهم که به گمان من در افکار عمومی جاری هست پاسخ نداد که آیا ضرورتی داره که ایران این همه هزینه کنه در سوریه که چند صد کیلومتر فاصله داره با مرزهای کشور و بپردازه به توسعه در اونجا. خیر.
متشکرم. احمد علوی اقتصاددان در سوئد و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس بودند که نگاهی داشتن به صحبت‌های حسن روحانی در گفتگو با شبکه 1 تلویزیون ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در ادامه نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا که گفته بار دیگر به اتهام‌های وارد شده از طرف دولت و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در مورد حملات سایبری روسیه به آمریکا و کارزار انتخاباتی اون واکنش نشون داده. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد اتهام دخالت سایبری روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا میگوید اطلاعاتی دارد که دیگران نمیدانند. دونالد ترامپ قول داد که 3 شنبه یا 4 شنبه این هفته این اطلاعات را فاش کند. به گزارش CNN رئیس جمهوری منتخب آمریکا این مطالب را شنبه شب در آستانه سال نو میلادی و در جمع خبرنگاران در ایالت فلوریدا اعلام کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت سایبری روسیه به آمریکا گفته: من می‌خواهم آنها در این مورد به اطمینان کامل برسند، چون این اتهام‌ها خیلی جدی است. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه این اتهامات را غیرعادلانه خوانده و گفته خیلی چیزها در مورد هک کردن می‌داند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، می‌گوید حتی بسیاری از همحزبی‌های دونالد ترامپ به دنبال آن هستند که مسئله دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را جدی پیگیری کنند.
آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری است در آمریکا که علیه اطلاعات جمع‌آوری شده توسط 16 سازمان اطلاعاتی کشور خودش اظهار شک و تردید میکنه و اونها رو مخدوش میدونه. البته ایشون نسبت به نهادهای دیگه دموکراسی مثل انتخابات، مطبوعات و غیره اظهار شک و تردید کرده بود. مسئله‌ای که آقای ترامپ داره به اون میپردازه، یعنی نزدیک شدن به پوتین، درست برخورد میکنه با مخالفت از درون افراد ریش سفید خود حزب جمهوری خواه که اینها دست زدن که تحریم‌های تازه علیه روسیه ایجاد کنند و مسئله دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را از طریق حمله‌های سایبری اینها را خیلی بهش بپردازند و تا عمق قضیه برن.
دولت آمریکا به تازگی به اقداماتی در مقابل آنچه دخالت سایبری روسیه در کارزار انتخابات آمریکا می‌داند دست زده است. از جمله این اقدامات اخراج شماری از دیپلمات‌های روس، وضع تحریم‌های جدید یا بستن دو ساختمان روسیه در نیویورک و ایالت مریلند است. شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا از این اقدامات حمایت کردند. آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، می‌گوید این اولین بار نیست که روس‌ها به دنبال هک کردن اطلاعات آمریکا بودند.
آقای اوباما میتونست خیلی از این بیشتر و تندتر هم عمل کنه، اما از اون طرف با یک اقدام خیلی خیلی جالب آقای ترامپ روبرو شده که آقای پوتین رو مورد تمجید قرار داده. ما در یک فصل جدید سیاسی هستیم که با عرف سیاسی و سابقه و تاریخ 200 و چند ساله سیاسی این کشور اصلا منطبق نیست. دفعه اولی نیست که روس‌ها سعی کردن به سیستم‌های کامپیوتری آمریکایی صدمه بزنن. در این 10-12 سال اخیر بارها بود که روس‌ها، چینی‌ها، ایرانی‌ها، گروه‌های مختلف سعی کردن حمله بکنم به سیستم‌های کامپیوتری پنتاگون، وزارت دفاع، سازمان اطلاعات امنیتی مرکزی، بانک‌های مختلف و غیره و ذلک. به خاطر همین ردپایی که از خود می‌گذارن تقریباً ردپایی است که قابل پیگیری است، یک ردپای مشخصی است. این حرف آقای ترامپ که کامپیوتر رو نمی‌شه دقیقاً فهمید کی کرده و چه، این حرف کاملاً بیجا بی ربطی است. ایشون هر چی بخواد میگه، به خاطر اینکه تا حالا از حرفایی که زده براش خزینه نداشته، چون هر حرفی رو زده، هر کاری رو کرده، هر قولی رو داده و زیرش زده، به هر تهمتی هم زده و هر بگم و بگم گفته باید وجود انتخابم شده. در نهایت این بگم‌ها و بی ربط حرف زدن‌ها برای ایشون خزینه خواهد داشت، ولی تا حالا نداشته.
روسیه و طرفدارانش انتظار دارند آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط دوستانه تری با این کشور داشته باشد. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است دونالد ترامپ در این مسیر با موانع زیادی روبرو خواهد بود.
اون چه که آقای پوتین در جستجوی اونه، با اون چه که ایالات متحده میخواد، اینها نمیتونه همخوانی داشته باشه. پوتین در مرحله اول دست داده این است تحریم ها رو شل کنه علیه روسیه، در مرحله دوم اتحادیه ناتو رو شل کنه یا از بین ببره، به خصوص حلقه اون رو در کشورهای که اقمار اتحاد شوروی بودن، و سوم اینکه ایشون میخواد پایگاه خودش رو در خاورمیانه تحکیم ببخشه و اصلا اون نقش آمریکا رو در اونجا منکر بشه، که نمونه بسیار خوبش مذاکراتی بود که بین ترکیه و ایران و روسیه شد و آمریکا رو حتی دعوت نکرد. من فکر میکنم اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد، هرچند که آقای رئیس جمهور جدید علاقمند باشه که روابط رو بهبود ببخشه و به سطوح بالاتری ببره، ولی برخورد خواهد کرد با مخالفت شدید مجلس، به خصوص مجلس سنا، و حتی اگر یک تصمیماتی رو بگیره اینها اینقدر به عقب خواهند انداخت که غیر عملی میتونه تلقی بشه.
دولت دموکرات آمریکا و شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه این کشور میگویند دخالت‌های سایبری روسیه به سود دونالد ترامپ و به ضرر هیلاری کلینتون رقیب او بوده است. دولت روسیه همواره این اتهام را رد کرده است. پیشتر دونالد ترامپ نیز طرح موضوع دخالت‌های سایبری را فرافکنی دموکرات‌ها برای توجیه شکست انتخاباتی خود توصیف کرده بود.
دونالد ترامپ میگوید اتهام رخنه سایبری روسیه در آمریکا اتهاماتی خیلی جدی است و باید منتظر مان تا مطمئن شویم. گزارش رویا ملکی رو میشنیدید.
این آخونده ما تا 37 سال پیش صحبت از عدل علیم کردن و منجر شدن که مردم انقلاب کنن و الان میبینیم که بعد 37 سال فساد و دزدی و بیکاری و خاتون خوابی و گور خوابی و اینا تمام مملکت رو گرفته. پس چی شد عدل علی؟
آقای خامنه ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
کارتون خوابی، گور خوابی، اون حقوق های نجومی، کشتارها، دقیقا 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بیقانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن ادعی که واقعا اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان میبینند نه جامعه ایران.
شاه بدون اینکه یک تیر به طرف کشوری بفرسته قدرت منطقه بود و همه ازش حساب می‌بردن بدون اینکه آزارش به هیچ کشور دیگه برسه. شما به جایی که این پولا رو خرج بدبخت کردن مردم سوریه و عراق و اینا بکنید که قدرتتون رو تو منطقه ثابت کنی، اون پولا رو خرج مردم بکنید که نرن تو قبرستون بخوابن.
آفرین آفرین با شما هیلار جانی ها، آفرین با شما. گل کاشتین بچهای مردم ها، بچی حال رو زنداختین. اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین، مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین با شما لاریجانی ها، آفرین. خب به رئیس قوای قضایی ها مثل این حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارشی بشنوید از فرهنگ قویمی که نگاهی داره به وضعیت چند زندانی سیاسی در ایران که در اعتصاب قضا به سر میبرن، به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی.
بر پایه گزارش ها، آرش صادقی از زندانیان سیاسی 70 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد و آنطور که یکی از بستگانش به رادیو فردا گفته در آستانه مرگ قرار دارد و حاضر نیست پیش از آزادی همسرش گلرخ ابراهیمی اعتصاب خود را بشکند. امیر رئیسیان وکیل آرش صادقی روز شنبه از موافقت مقام‌های دادستانی برای اعطای مرخصی درمانی به او و همسرش خبر داده بود. با این حال تا کنون گزارشی درباره به مرخصی آمدن آقای صادقی یا همسرش منتشر نشده است. این در حالی است که در برخی شبکه‌های اجتماعی آمده است که مقام‌های قضایی وثیقه برای آزادی آن دو را قبول نکرده و برخی نیز نوشتند که مبلغ مورد وثیقه هنوز تأمین نشده است. از سوی دیگر روز شنبه حدود 1300 فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه خواستار پایان دادن به اعتصاب قضای آرش صادقی و علی شریعتی شده بودند. در همین حال الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار آن شده است که این قوه به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی رسیدگی کرده و اگر حقی از آنان ضایع شده اعاده کند. در همین حال روز شنبه همسر علی شریعتی اعلام کرد که او در 61مین روز اعتصاب قضایی خود بیهوش شده و کلیه‌اش در حال از بین رفتن است. مطهره پارسی همسر علی شریعتی در مصاحبه با وبسایت زیتون اعلام کرد که همسرش روز شنبه بیهوش شده و میزان قند بدنش 43 و فشار خونش 8/6 بوده است. وی تاکید کرد که آقای شریعتی از 40 روز پیش در بهداری زندان اوین بستری است و توان راه رفتن ندارد و کلیه سمت چپش به شدت درد می‌کشد و در حال از بین رفتن است. وی اعلام کرد که علی شریعتی تصمیم گرفته تا آخرین توان به این اعتصاب ادامه دهد تا به آزادی منجر شود. علی شریعتی زندانی سیاسی از 63 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. وی به دلیل شرکت در تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به موضوع اسیدپاشی ها در اصفهان به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و پس از بازداشت در روز 10 آبان اعلام کرد که تا حذف این اتهام از پروندهش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی دیگر نیز در ایران همچنان ادامه دارد. سعید شیرزاد 24 روز و نزار زکا 23 روز است که اعتصاب قضا کردند. حسن رستگاری مجد نیز از روز 13 آذر در زندان ارومیه و محمد رضا نکونام در زندان قم و مهدی کوخیان در زندان مراغه از اول دیماه دست به اعتصاب قضا زدند. مرتضی مرادپور نیز که روز چهارشنبه پس از 65 روز به اعتصاب قضای خود پایان داده بود، روز جمعه از زندان آزاد شد. در سالهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند و شماری از آنان از جمله هدا صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب قضا جان باختند.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. آخرین خبر هم حاکی از اینه که وکیل مدافع آرش صادقی گفته وثیقه 500 میلیون تومانی همسر او خانم گررخ ایرایی به زندان سپرده شده و با پایان کارهای اداری او گفته تا روز سه‌شنبه آزاد میشه. همچنین گفته که خود آرش صادقی هنوز در اعتصاب قضا به سر میبره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که مدیر کل استانداری تهران میگوید زنان کارتونخواب با رضایت خودشان عقیم شوند. او همچنین گفته بعضی از این زنان علاوه بر اعتیاد و کارتونخوابی و توسعه فحشا عین ماشین جوجه کشی بچه تولید می کنند و چون بچه ها سرپرست ندارند آنها را به فروش می رسند. در همین زمین همکارم الهی رماشاد گفتگوی داشته با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد که می شنوید.
نفس این بحث کارتون خوابی گسترده در سطح شهرهای ایران، کشیده شدن اون به مسئله گورخوابی که نوعی رسوایی برای این نظام و مسئولین کشور هست، در حالی که جامعه در حال تکان خوردن از این حادثه است که مردم در گور بخوابند، وقتی پیشنهادهای این گونه شرم‌آور مطرح بشه که بهتر برای مقابله با آرزوهای اجتماعی کارتون خوابی و گورخوابی بهتر این افراد و به ویژه زنان عقیم بشن، البته به با رضایت خاطر خودشون، این نشون دهنده این هست که مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو که عقیم سازی مبنای مقابله با گروه‌های فقیر و مادون فقیر اجتماعی بود الگوی خودشون قرار دادن و به این ترتیب سعی میکنن به جای اینکه یاری برسانن که این گروه‌ها از فقر، فحشا، اعتیاد خلاص بشن، سعی میکنن با پاکسازی نسلشون از طریق عقیم سازی با اون مقابله بکنن. به نظر این بسیار شرم‌آوره و این نشان دهنده رویکرد مسئولین جمهوری اسلامی به روش‌های خشن‌تر برای مقابله با مشکلات اجتماعی و از طریق الهام‌پذیری از روش‌های عصر نازی و نوعی سوسیال داروینیسم اجتماعی که برتری نسل‌ها رو از طریق حذف فیزیکی نسل‌های فقیرتر و مادون فقر جامعه دنبال می‌کردند.
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران میگه که یک پروژه واقعی و نظری وجود داره که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان اجتماعی هم با اون موافقن و اون این هست که اگر یک زن بیماره، تن فروشه و جا هم نداره با رضایت خودش و نه به زور البته عقیم بشه. آقای درویشپور، حالا به فرض محال هم اگر آحاد دولت و ملت هم با این مسئله موافق باشن، خب این رو نمیشه یک رویکرد ریشه‌ای برآورد کرد و فقط با مسئله فروش نوزاد مقابله میکنه. تن فروشی، کارتون خوابی و اعتیاد، اونها چه میشن؟
ببینید، اولا اگر قرار باشه کل جامعه بر سر این راه حل توافق کنه، به نظر من ما با یک فاجعه نوین ملی روبرو خواهیم بود که یعنی عقیده فاشیستی و عقیده نازیستی عقیم کردن انسانها از طریق به عنوان راه حلی برای مقابله با گروه‌های آسیب دیده اجتماعی فراگیر بشه. امیدوارم هرگز چنین شرایطی شکل نگیره. ثانیا نام اون رو اگر بذاریم با رضایت خاطر خود این زنان، تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی کنه. زنانی که معتادن، فقیرن، کم سوادن و محرومن، با اندکی پرداخت پول میشه رضایت خاطرشون رو حتی جلب کرد. بنابراین به نام با رضایت خاطر روش عقیم سازی رو که یک روش فاشیستی رو نمیشه توجیهش کرد. ثالثاً همونطور که شما اشاره کردید، گروه های محروم جامعه رو از طریق حذف نسل های آیندهشون نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم، صورت مسئله رو پاک بکنیم.
آقای درویشپور، با همه این تفاصیل راه حل چیست؟ چه باید کرد؟
ببینید، در هیچ جامعه‌ای که رفاه اجتماعی، حقوق شهروندان، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری مبنا قرار می‌گیره، هیچ وقت قربانی رو مجازات نمی‌کنن. شما نگاه کنید، حتی در کشوری نظیر سوئد، روسبیگری حتی دیگه جرم نیست، ولی کسانی که میرن سکس رو می‌خرن جرم هست. چرا؟ برای اینکه می‌خوان قربانی رو به جای مجازات کردن یاری برسانن که بتونه با تغییر شرایطش وارد اجتماع بشه. یا ما سیاست دربرگیرندگی خواهیم داشت، به این معنی که سعی کنیم گروه‌های حاشیه‌نشین، گروه‌های محروم اجتماعی رو با کمک‌های ویژه اجتماعی، ایجاد اشتغال، تحصیل، امکانات درمانی، امکانات رفاهی، شأن انسانی برایشون فراهم بکنیم که مانند سایر افراد اجتماع بتونن از یک نوع شأن و حقوق انسانی برخوردار باشن، یا سعی می‌کنیم برای مقابله با این بیمشکلات این گروه‌ها رو حذف بکنیم. سیاست حذف و سیاست جذب دو سیاست متفاوته. سیاستی که رفاه اجتماعی رو مبنا قرار میده، دست دراز کردن به این گروه‌های آسیب پذیر برای بهبود موقعیتشون رو مبنا قرار میده، سیاست جذب این افراد به اجتماع، سیاستی که سعی می‌کنه اونها رو با عقیم سازی، با نادیده گرفتن یا با مجازات کردن با اونها روبرو بکنه، در پی حذف این گروه‌های اجتماعی. در هیچ جای دنیا سیاست حذف اجتماعی جز گسترش شکاف‌ها پیامدی رو در بر نداشته و فقط سیاست‌های جذب می‌تونه تاثیرگذار باشه. اون نیازمند برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص بودجه برای این گروه‌های محروم اجتماعی است که متأسفانه نه تنها شاهد این نیستیم، بلکه رهبر کشور در این باره سکوت مطلق کرده. مسئولین هم که ابراز نظر می‌کنن عقیم سازی رو پیشنهاد می‌کنن که سیاست حذف هست، نه سیاست جذب و بهبود موقعیت این گروه‌های اجتماعی.
گفتگوی الهی روانشاد رو می‌شنیدید با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد. در ادامه نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها تا به این لحظه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد جریان گاز وارداتی از ترکمنستان از صبح روز یک شنبه قطع شده است. دادگاه انقلاب شهرستان کرج پس از بررسی اتهامات 38 تن در پرونده اقتصادی 1000 میلیارد تومانی موسوم به جهانگیر برای متهم ردیف اول حکم اعدام صادر کرد. خب در ادامه شما شنونده گزارش و یک گفتگوی دیگر خواهید بود با این عنوان که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران با رد اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت، این اقدام رو مغایر با برنامه‌های دولت برای تک رقمی کردن شاخص تورم عنوان کرد. برای بررسی این بیشتر همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن که میشنویم.
این درست هست در چارچوب بزرگتر که اگر نگاه کنیم نوسانات کوتاه مدت است نه دراز مدت. این نوسانات کوتاه مدت در همه جای دنیا با مسائل فصلی پیوند مستقیم دارن. یعنی اگه شما کریسمس مثلا تعداد زیادی میخوان برن هنگ کنگ، شما میبینید که ارز هنگ کنگ بالا میره برای اینکه تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه به خاطر برداشته شدن یک مقدار محدودیت هایی روی ایران، هم از نظر سفر، هم از نظر واردات کالا، خرید کالا و خرید کالاهای از طریق مصرف کنندگان. این واقعیت است که تقاضای درون برای ارز بالا رفته. این خارج از این مسئله پایان سال ایناست که من دسترسی ندارم به اون داده ها، و به این خاطر ما میبینیم که تقاضای ارز از سوی شهروندا برای مصرف شخصی در این 3-4 ماه بالا رفته. اینو لااقل در چارچوب خریدها و آمدن ها به کشورهای اتحادیه اروپا ما میتونیم آمارها اینا رو تعمیم میکنه، ولی آیا اینا به اندازه کافی هست که 500 تومن رو ایجاد کرده باشه؟ باز این دشواره برای من که به صورت کارشناسی اینو بگم که بله یا نه.
آقای عمادی، برخی منتقدان دولت معتقدن که دولت برای رفع کسری بودجه ارز رو به طور عمدی گران کرده، اما رئیس بانک مرکزی این رو رد کرده، این اتهام رو، و میگه که اگر دولت بخواد این کار رو بکنه باعث میشه که تورم در کشور بره بالا و این دقیقاً مغایر با اون برنامه اصلی دولت برای کاهش تورم هست. این رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
این درسته که خب ما به خاطر اینکه برای بسیاری از کالاها وابسته به واردات خواهیم بود و این یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ماست، این واقعیتی که اگر بهای ارز بالا بره این واردات تورمش، تمام کالاهای وارداتی قیمتشون بالا خواهد رفت، در چارچوب اون ساخت داخل هم بالا خواهند رفت، چون اونها یک مقدار متکی هستن به مصرف کالاهای وارداتی، چه ماشین‌آلات چه مواد خام. پس این درسته، منتقدان دولت هم اینجا زیاد بیراهه نمیرن که این وسوسه ای که جلوی پای دولت هست با توجه به کاهش های بودجه، یعنی کسری بودجه خیلی عظیمی که الان روی میز دولت هست، که دولت از این کانال استفاده کنه لااقل در کوتاه مدت این حفره رو کوچکتر کنه. اگر دولت تسلیم بشه و بخواد از طریق فروش ارز درآمدهای ریاضیشو بالا ببره، نه تنها تورم بالا خواهد رفت، اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران خیلی پایین خواهد رفت. چون ما در تمام تاریخ پس از جنگ جهانی دوم یک نمونه نداریم که سرمایه گذاری خارجی اومده باشه در یک کشوری که تورم دو رقمیه سرمایه گذاری کرده باشه، وجود نداشته. در نتیجه مهمترین هدف دولت برای بازگرداندن سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان اقتصاد ایران برای رقابت در اقتصاد جهانی تک رقمی کردن تورمه. اگر دولت فروش ارز کرده باشه، به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران. به این خاطر من یک مقدار اون سناریوی دوم یا توضیح دومه که دولت خودش پشت اینه، برای من یک کمی دور از باوره.
آقای عمادی، آیا از نظر شما راه اندازی بورس ارز و یا یکسان سازی قیمت ارز، چیزی که رئیس بانک مرکزی هم از اون حمایت کرده، در دراز مدت به نفع تثبیت قیمت ارزها در بازار ایران هست؟
حتما. بیش از 20 ساله که در تماس‌های گاه و بیگاهی که ارزیابی‌هایی که برای ایران فرستادیم، ما این رو تایید کردیم و تاکید کردیم که تا زمانی که ارز یکسان نشه، اقتصاد ایران نمیتونه تصویر واقعی از خودش رو در اقتصاد جهان ببینه و اینکه در کجاها میتونه رقابت کنه، در کجاها این رقابت براش در دسترس نخواهد بود. و یکی اینه، پس این شفاف کردن اقتصادی که بهای واقعی، قیمت‌های واقعی در ایران چی هستن که اونو ما نمی‌دونیم به خاطر چند ارزی بودن. مسئله دوم که مثلا من خیلی مهمه، اگر ما نگاه کنیم مقدار زیادی از همین پرونده‌های سوء استفاده و گم شدن پول‌ها و جابجا شدن پول‌ها مستقیم پیوند دارن به چند نرخی بودن ارز، که شما از با قیمت ترجیحی در اختیار فلان شخص قرار می‌دید که براتون نمی‌دونم از هواپیما تا پفک نمکی بخرن، اما قیمتی که به اون میدادید خیلی زیر قیمت بازار بود. خود اون آدم یک زمانی اصلا این واردات وارد نمی‌کرد، فقط ارز می‌فروخت. مقدار زیادی این یک بها کردن ارزش ارز جلوی سوء استفاده های مالی و این نقل و انتقال های وحشتناک پولی رو که ما در این 14-15 سال داشتیم در ایران، جلوی اونها رو خواهد گرفت. و این اگر دولت فقط این رو انجام بده، این ارسیه فراموش نشدنی خواهد بود. دولت هر چه زودتر انجام بده، توان درازمدت اقتصاد ایران رو بیشتر یاری داده برای افزایش.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سال 2016 میلادی سپری شد و سال 2017 از راه رسید. به این مناسبت از روز گذشته مردم در اکثر کشورهای دنیا با برگزاری مراسم شادی آفرین به پیشواز سال نو رفتند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
با انجام مراسمی از این دست، بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با سال کهنه خداحافظی کرده و به سال نو 2017 خوش آمد گفتند. ساکنان جزیره توریستی و گردشگری ساموا در اقیانوس آرام نخستین مردمانی بودند که روز گذشته در ساعت 11 به وقت اروپای مرکزی پا به سال نو گذاشتند. زلاند نو و استرالیا دیگر کشورهایی بودند که مقدم سال نو را گرامی داشتند. با بزرگترین جشن به نوشته روزنامه‌ها در شهر سیدنی برگزار شد و نزدیک به 1.5 میلیون نفر در حالی که لباس‌های تابستانی بر تن داشتند بر پیرامون خانه اپرای این شهر حلقه زده و از نمایش انواع و اقسام آتش‌بازی‌ها دیدن کردند. بعد از استرالیا نوبت به قاره بزرگ آسیا رسید. ژاپنی ها سر ساعت 16 دیروز به وقت اروپای مرکزی با به صدا در آوردن 108 بار زنگ و ناقوس معابد و فرستادن هزاران بادکنک رنگی بر فراز برج معروف توکیو وارد سال نو شدند. یک ساعت بعد نوبت به چینی ها رسید. در این پرجمعیت ترین کشور دنیا از آتشبازی به این علت خبری نبود که 2 سال پیش در مراسم سال نو در شانگهای 36 نفر بر اثر ازدحام مردم جان باختند. در تایلند دیگر کشور آسیایی به خاطر درگذشت پادشاه این کشور در 2 ماه پیش آتشبازی سال نو ممنوع اعلام شده بود. جشن سال نو در اروپا اما امسال به دلیل حمله تروریستی انیس آمری پناهجوی 24 ساله تونسی که با یک کامیون ربوده شده وارد یک بازارچه کریسمس در برلین شد زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. چون این اقداماتی نه تنها در آلمان بلکه در اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، هلند، اسپانیا و بریتانیا هم برقرار شد. و بالاخره مجمع الجزایر هاوایی 50مین ایالت آمریکا هم آخرین سرزمینی بود که ساکنانش تازه امروز پا به سال 2017 گذاشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما اگر تا پایان مجله نیمه شب امشب همراه ما باشید، مجله صدای دیگر از رویا کریمی مجد رو هم خواهید شنید، اما قبل از اون گزارش ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای پایان دادن به اختلاف فوتبالی ایران و عربستان مداخله می‌کند. سال گذشته بعد از قطع روابط دیپلماتیک 2 کشور ایران و عربستان، روابط فوتبالی این 2 کشور نیز شکراب شد، به طوری که به تصمیم AFC بازی‌های نمایندگان این 2 کشور در لیگ قهرمانان آسیا در کشوری ثالث برگزار شد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد فیفا خواستار برگزاری جلسه میانجیگری بین نمایندگان ایران و عربستان شده است. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از لغو دیدار تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی مراکش خبر دادند. به نوشته تسنیم، مراکشی‌ها بعد از اینکه از لغو دیدار دوستانه با تیم ایران اطمینان حاصل کردند، در حال رایزنی با فدراسیون‌های اسلواکی یا غنا برای برگزاری دیدار دوستانه هستند. بازی تدارکاتی تیم‌های ملی ایران و مراکش قرار بود جمعه هفته جاری در اردوی تدارکاتی ایران در امارات انجام شود. تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه برای برپایی یک اردوی 1 هفته‌ای در باشگاه ایرانیان دبی راهی امارات خواهد شد. سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال ایران بعد از سفر به کشورش برای گذراندن تعطیلات سال نوی مسیحی به ایران باز نخواهد گشت. فدراسیون بسکتبال ایران دلیل عدم بازگشت دریک بایرمن سرمربی آلمانی به ایران را گرفتاری شخصی و خانوادگی او اعلام کرده است. خبرگزاری‌های آلمانی گزارش دادند که بایرمن با 1 تیم باشگاهی آلمان قرارداد امضا کرده. فدراسیون بسکتبال ایران هم اعلام کرد بایرمن با این فدراسیون قرارداد 4 ساله دارد و نمی‌تواند بدون اجازه این قرارداد را فسخ کند. یکی از بازی‌های لیگ برتر والیبال ایران روز یکشنبه به دلیل بی‌نظمی تماشاگران نیمه تمام ماند. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار تیم‌های والیبال هاوش گنبد و شهرداری تبریز که در سالن ورزشگاه شهر گنبد تا گیم 4 ادامه داشت به دلیل پرتاب اشیا توسط تماشاگران به داخل زمین ناتمام ماند که قرار است کمیته انضباطی در مورد نتیجه این دیدار تصمیم گیری کند. و یک شنبه در اولین روز سال 2017 میلادی در لیگ برتر فوتبال انگلیس که بدون وقفه در این ایام ادامه دارد، توپچی‌های آرسنال با پیروزی 2 گله برابر کریستال پالاس به رتبه 3 صعود کردند. تاتنهام نیز 4-1 واتفورد را برد و به رده 4 آمد. چلسی و لیورپول تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی لیگ جزیره هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی نژاد با اشاره به انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های تابستان 67 این اقدام رو به باند مهدی هاشمی نسبت داده و ادعا کرده که طبق اطلاعات به دست آمده این گروه طی یک ماه آینده نوار صوتی دیگری رو هم منتشر خواهند کرد. آقای حیدر مصلحی در بخش دیگری از صحبتاش گفته بسیاری از ازدواج‌های فرزندان شخصیت‌ها با یکدیگر توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان برنامه‌ریزی شده و دلیل این صحبت رو هم گفته به خاطر اینکه نفوذ پیدا کنند و اهداف و برنامه‌های خودشون رو به شخصیت‌ها القا کنند. اگر درباره این مطلب دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. به آخرین بخش مجله امشب میرسیم. در ادامه برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید از رویا کریمی مجد، اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا ازدواج راه حل مناسبی برای برطرف کردن نیازهای جنسی کودکان است؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته از ازدواج دختر بچه ها گفتیم.
اونا می دونستن من 10 سالمه. می تونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
و از تلاشایی گفتیم که برای تغییر قوانین در ایران در حال رخ دادن است.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه ایست که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده.
همینطور به نگاه برخی از مسئولان به تغییر قوانین پرداختیم.
نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن.
در طول هفته گذشته تعدادی از شما مخاطبان صدای دیگر نیز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. فقط باز چشمای خودتون بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
و تعداد زیادی از مخاطبان این برنامه در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم نظراتشون رو در مورد ازدواج دختر بچه‌ها و قوانین مربوط به اون مطرح کردند. از جمله فردی که خودش رو یاقوت معرفی کرده نوشته نمیشه گفت برای همه بچه‌ها ازدواج زود هنگام چیز بدیه. بهتر بگیم ازدواج زوری در هر سن و سالی بده، ولی وقتی یک بچه به بلوغ زودرس رسیده چه کار میشه کرد؟ علاوه بر یاقوت، تعداد دیگری از مخاطبان رادیو فردا نیز این مسئله رو مطرح کرده بودند. موضوع تامین نیازهای جنسی کودکان زیر 18 سال در حالی داره مطرح میشه که سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده. در همین حال آمار نشون میده که سالانه تعداد زیادی ازدواج زیر سن قانونی، یعنی حتی زیر همین 13 سال تعیین شده هم به وقوع میپیونده. ازدواجهایی که برخی از اونها با هدف تامین نیازهای جنسی کودکان و اصطلاحاً جلوگیری از به گناه افتادن اونها صورت میگیره. اما یا ازدواج تنها راه حل تامین غریزه جنسی کودکانه؟ این پرسش رو با حسین عازیان جامعه شناس ساکن آمریکا در میون گذاشتم و او با ترسیم نقشه‌ای از وضعیت موجود به اون پاسخ داد.
خب میدونید که کودکی با بلوغ جنسی خاتمه پیدا نمی‌کنه، یعنی ممکنه بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد بشه اما فرد هنوز کودک باشه، به این مفهوم که بنا به تعاریف مثلا زیر 18 سال باشه. نکته دوم اینه که مادام که فرد کودک هست نمیتونه مسئولیت‌های اجتماعی بپذیره، یعنی مسئولیت از او ساقط به دلیل کودک بودنش، به همین دلیل نمیتونه گواهینامه بگیره، نمیتونه رای بده و به همین دلیل نمیتونه ازدواج بکنه. برقراری رابطه جنسی هم از همین قبیله.
اما نکته که نمیشود به آن بی‌توجه موند به وجود آمدن نیازهای جنسی پیش از پایان دوران کودکی، یعنی 18 ساله. موضوعی که حسین غازیان معتقده ممکنه به دلایل بیولوژیک، اقلیمی و یا فردی به وجود بیاد. با این همه حسین غازیان به موضوع تشدید این نیاز در جامعه ایران هم اشاره میکنه و میگه
از طریق پدیده پلاستیک سکس به معنی سکس تجسمی، یعنی سکسی که به هر حال ما در فضای عمومی تصاویرش، اطلاعاتش و تحریکاتش رو باش روبرو هستیم، من جمله کودکان.
در کنار همه این موارد، بر اساس قوانینی که در بسیاری از کشورهای جهان جاری است، برقراری رابطه جنسی میان کودکان و بزرگسالان بالاتر از 18 سال جرم تلقی میشه. با در نظر گرفتن همه این موارد به سوال اصلی برمیگردیم. یک کودک چطور میتونه نیاز جنسی خودش رو برآورده کنه؟ حسین قاضیان.
خب یک راهش که معمول جامعه ها بوده پنهان کردن یا سرکوب این نیاز بوده، ولی میدونیم که این نیاز یا به شکل دیگری سر برمیاره یا به شکل دیگری پاسخ داده میشه. یک راهش اینه که کودک با کودک دیگری در ارتباط جنسی باشه و از طریق رابطه انسانی با کودک دیگری نیازهای جنسی خودش رو برطرف کنه. این اتفاقی است که در عمل رخ میده. در جامعه های مختلف متفاوته. در جامعه ما هم با وجود همه تدابیر انضباطی که گذاشته میشه روی زن و مرد، به هر حال میدونیم که چنین اتفاقاتی میفته، ممکنه در حد جامعه های دیگه نباشه. نکته دومی که ممکنه که افراد، یعنی کودکان، بتونن نیازهای جنسیشون رو از طریق بسیار غیر انسانی بدون دخالت عنصر انسانی برطرف کنن، این هم یک راه دیگه‌ست. راهی که جامعه ما در پیش گرفته این است که تنها انگار این از طریق ازدواج برطرف میشه. وقتی از صحبت از ازدواج میکنیم، یعنی ما قبول میکنیم که کودک مسئولیت‌هایی رو بپذیره در حالی که هنوز کودک است. این تناقض ماجراست و مشکل از اینجا شروع میشه.
اما کودک زیر 18 ساله‌ای که تنها راه تامین نیازهای جنسیش در ایران ازدواج قرار داده شده، چطور باید از این شیوه استفاده کنه؟ در قوانین ایران بیش از 300 ماده قانونی به مبحث ازدواج و طلاق اختصاص پیدا کرده، قانونی که در اون از ملزومات خواستگاری تا جزئیات طلاق توجه شده. با این همه، مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا معتقده که مهمترین و اصلی ترین تکلیفی که قانون بر عهده زن قرار داده رابطه جنسی هست. این قانون شامل همه دختران بالاتر از 13 سالی میشه که وارد عقد نکاح شدن.
ارتباط جنسی نخستین و مهمترین رابطه و تکلیفیه که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، حالا در هر سنی که باشن، قرار میده. طبیعی است که این تکلیف برای دختران و برای زنان با شدت بیشتری در قوانین ایران برش تأکید شده.
به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 42,000 ازدواج زیر 18 سال در کشور ثبت شده که تعداد زیادی از اونها در سنین زیر 13 سال هستند. مهرانگیز کار میگه که این دختران غیر از لزوم تمکین به نیازهای جنسی همسرانشون باید موارد دیگری رو هم رعایت کنن.
عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره، هرچند که در قانون نیامده، ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن، طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره، محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خانه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
حالا پرسش اینجاست که اگر گروهی از کودکان نیاز جنسی داشته باشند و نخواهیم این نیاز را از طریق ازدواج برطرف کنیم، چه راهی پیش روی ماست؟ حسین قاضیان میگوید برای این مسئله راه حل فوری وجود ندارد.
یه بخشش تغییر همین قوانین. خب این قوانین وقتی با اوضاع احوال زندگی آدم ها تطبیق ندارن باید تغییر کنن. قانون باید در خدمت آدم ها باشه برای تنظیم روابط اجتماعیشون، همونطور که قوانین به اصطلاح شرعی همینطور بوده یک زمانی، چون اون هم قوانین عرفی زمان خودشون بودن و نیازهای مردم اون زمان رو به اون شیوه برطرف میکردن. خب نیازها تغییر کرده، روابط مردم تغییر کرده، قانون هم میتونه و باید تغییر کنه. قانون چیز مقدسی نیست، قانون الهی اسلامی هم الهی نیست، بلکه عرفی است. این چیزی که فقها میگن در تحت عنوان قوانین امضایی ازش یاد میکنن.
مهرانگیز کارم و معتقده که تا زمانی که قوانین شرعی پا به پای قوانین مدنی اعتبار داره، راه حل قانونی هم مشکل رو حل نمیکنه.
متاسفانه عقد شرعی به تنهایی موجبات ازدواج دختران زیر سن رو فراهم میکنه، به این معنی که در مواردی که اینا کشف میشه و یک مشکلی به وجود میاد، این ازدواج رو باطل اعلام نمیکنه، چون عقد شرعی بوده، هرچند که ثبت نشده. اگر هم مجازاتی وجود داره، به خاطر این است که عقد ثبت نشده، نمیان اعلام کنن که این رابطه باطله، مخصوصا وقتی که ولی امضا کرده باشه. به همین دلیله که هر چقدر که سن ازدواج به صورت قانونی بالا ببرن، که البته بسیار حرکت خوب و مناسب و مثبت و لازمی هست، ولی معلومه که این خطر همواره تهدید میکنه دختر بچه ها رو، مگر اینکه در اون قانون اضافه بکنن که حتی اگر عقد شرعی اتفاق افتاده باشه، موجبات ابطالش فراهمه، برای اینکه اینا برخلاف قانون عمل کردن.
حسین غازیان هم تنها مسئول تغییر شرایط رو قانون و حکومت نمیدونه و بخشی از مسئولیت رو بر دوش مردم قرار میده.
آمادگی خود افراد، خانواده ها، جامعه، تعلیم دهندگان برای اینکه این نیازها رو به رسمیت بشناسن و فکر کنن خب چطور این نیازها باید برطرف بشه، مادامی که این معنهای اخلاقی نادرست در مورد برطرف کردن نیازهای جنسی وجود داره، کماکان این مشکل وجود خواهد داشت و این نیازمند پذیرش رفع محدودیت‌های اخلاقی است که ما بی‌دلیل روی نیازهای انسانی گذاشتیم و فقط عواقب سوءش رو تحمل می‌کنیم.
پس از این هم به موضوع ازدواج و دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.